بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در فروع مباحث مربوط به شروط وجوب زکات بود. گفتیم اولین فرعی که مرحوم صاحب عروه در اینجا بیان می کند این مسئله استحباب اخراج زکات از مال سبی است، که عبارتش این بود: یستحب للولی اخراج زکات فی غلات غیر البالغ یتیمن کان اولا ذکران کان و انثا دون النقدین، و فی استحباب اخراجها من مواشیه اشکال والاحبط الترک. بحثمون در همین بخش از این فرع بود، بحث استحباب اخراج زکات از مال سبی، اما در خصوص غلات. این که این اختصاص به غلات دارد و شامل مواشی و نقدین نمی شود به نظر ما مسلمه، یعنی جای تردید ندارد، چون نسبت به نقدین و مواشی ما عمومات نفی وجوب زکات از مال سبی رو داریم، حالا چه اون نصوصی که در خصوص در ورود در خصوص مال یتیم وارد شده بود، یعنی عبارت نفی زکات، نفی وجوب زکات از مال یتیم بود. گفتیم این چون قطعا اینجا یتیم خصوصیتی ندارد، ازش استفاده می شود نفی وجوب زکات در مال سبی مطلقا، یا ادله دیگری که در محل خود به آنها متعرض شدیم. برای ادله ای که دلالت بر نفی وجوب زکات در مال غیر بالغ وارد شده، این شامل نقدین و شامل مواشی می شود. نسبت به خصوص غلات، چون ما دلیل داشتیم، اون صحیحه ابو بصیر و صحیحه زراره محمد ابن مسلم بود که آمده بود لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الثابته شیء فاما الغلات فعلیها الصدقه واجبتون. این فعلی صدقت و واجبتون در خصوص غلات، این منشأ آن است که گفته بشود که در خصوص غلات ما استحباب پرداخت زکات از مال سبی داریم. خب چرا ما اینجا این علیه صدقت و واجبتون ما حمل میکنیم بر علیه صدقت و واجبتون رو بر استحباب؟ گفتیم به لحاظ موثقه ابی بصیر که در خصوص غلات سبی وارد شده، اونم که چنین میگوید لیس فی مال الیتیم زکاتون و لیس علیه صلاتون و لیس علی جمیع غلاته من نخل او زرع او غلت زکات. صریح در چیز؟ در نفی وجوب زکات از مال سبی در خصوص غلات تصریح شده بهش، ولذا این تعارض بدوی پیدا می کند با صحیحه عرصبت زراره و محمد بن مسلم که آمده بود فعمل غلات در خصوص سبی، فعمل غلات و فعلی صدقت و واجبتون. گفتیم استاد بزرگوار ما سیدان استاد خویی قدس الله روحه اینجا می فرماند که این تعارضه، یعنی بین این دو روایت تعارض مستحکمه، ولذا تساقط می کنند. باید برگردیم به ادله فوقانی، و ادله فوقانی هم عمومات نفی زکات است از مال سبی. این فرمایش ایشون هست. ما عرض کردیم، حالا بیشتر توضیح می دهیم، که به نظر ما اینجا تعارض نیست، یعنی تعارض هست، من تعارض بدویست و جمع عرفی ممکن است. استاد اولاد خویی میفرماید که اینجا جمع عرفی ممکن نیست. چرا جمع عرفی بین این دو روایت ممکن نیست؟ دو بیان دارند ایشان. دو بیان این است که جمع عرفی در جایی است که ما امری داشته باشیم، مثلا زکیهی، که ظهور در وجوب داشته باشه. یه دلیل دیگری هم بیاد بگد، نه بگد لا بأسه به عدم زکات، لا بأسه بگد این امر کند، او نفی کند حد وجوب رو. اینجا این جمع عرفی داره، ولذا اگر این دو جمله رو با هم توی یک کلام بیارن متصلن، عرف تنافی بین اینا، این دیگه بچه دومش در حقیقت تقریبا که ملاک در جمع عرفی اینه که اگر این دو کلام رو با هم در یک جمله بیارند، عرف احساس تنافر نمی کنه، احساس تنافی نمی کنه. مثلا اگه بگید لیسه، مثلا اگر بگید که زک مال السبی ولا بأس به عدم زکاته، اگه این رو اینجوری بگند عرف تنافی احساس نمی کنه، می فهمی که این مراد از زک مال السبی یعنی زکی استحبابه، چون بعد گفته لا بأس به عدم زکاته مثلا، یا اصلا بگید ولا تجوز زکاته مثلا فرض کنید. اینجا چون عدم تنافر هست و در یک جمله اگر آورده شد تنافی و تناقض بین دو عبارت احساس نمی شود، اینجا جای جمع عرفی است. اما در مثل ما نحن فیه جای جمع عرفی نیست، چون تنافر بین کلامین وجود داره. یکی اگر اینجوری بود، یکی بگه آره، یکی بگه نه، نمیشه گفت اینجا جمع عرفی. مثلا فرض کنم ما مثال داریم میزنیم، در اینجا صحیحه محمد بن مسلم و زراره فرموده است علی الصدقه واجبت، یعنی ثابتت. موثقه ی ابی بصیر میگد که لیس فی غلات السبی زکات، یعنی لیس ثابتت. و میگد ثابتت مد لیس ثابتت، مثل این است که میگه این بگه آره، این بگه نه. بین آره و نه جمع عرفی نمیشه انجام داد، یا تناقض و تضاد و تعارض بین اینا وجود داره و جای جمع عرفی نیست. ما در جواب از فرمایش استاد، شاید قبلا عرض کردیم ولی تأکید میکنیم، توضیح بیشتری میخوایم بدیم، که اولا ملاک جمع عرفی این نیست که یکی امر باشد یکی مثلا فرض نفی وجوب باشه صرفا. مثلا ملاک جمع عرفی این است که عرف یکی رو قرینه بر مراد از دیگری بداند. ملاک جمع عرفی قرینیته، یا به عبارت ساده تر مکملیته، مفسریته. این است که عرف ببیند که این کلام با اون کلام این یکی توضیح میده، او رو قرینه بر اوست. ملاک این نیست که یکی بگه افعل، یکی بگه مثلا لا بأس به الا تفعل. این بحث سر الفاظ نیست، بحث سر این است که بیان چه بیانی باشد که وقتی دو بیان رو کنار هم میگذارد عرف، یکی رو مفسر دیگری بداند، یکی رو قرینه بر دیگری بداند. خب ما اینجا چی داریم؟ ما اینجا یه دلیل داریم که میگد واجبت، یه دلیل دیگری داریم که میگد نیست واجبت، یه ثابتتو ما کلمه واجبتون، یکی میگد لیست واجبت. آیا بین واجبتون و لیست واجبتن تعارض و تناقضه؟ اگر واجبتن صریح النص در حد وجوبی بود و اگر کلمه واجبتن معنای مطلوبیت مطلق رو نمیداد، یعنی نمیشد معنای مطلوبیت مطلق آورده بشه، این حرف درست. اگر کلمه واجبتن نص در حد وجوبی بود، در مطلق المطلوبیت قابل حمل نبود مثلا، این حرف درست. اما ما میبینیم که اولا هم از نظر لغوی واجبه، کلمه وجوب به این معنای فقهی که ما در آن استعمال میکنیم که نیست، در معنی لغویش. معنی لغویش با هم مطلق الثبوته، مطلق المطلوبیه است. گاهی با مطلوبیت استحبابی هم کاملا سازگاره، مطلوب این چه واجبه. وقتی میخوان میگن مطلوبی است که خیلی مطلوب مؤکدی است، گاهی کلمه واجب برش میکنه. خیلی استفاده این گونه در روایات ما زیاده، در روایات ما بسیار زیاد آمده که خود مرحوم های خویی هم قبول دارن که واجبه در اون روایت آمده و معنای واجبه معنای مطلوبیت مطلقه، معنی استحباب، حمل بر استحباب مؤکد میشه و مراد وجوب معنی در مقابل حمل حرمت یا وجوب معنی حد الوجوب الزامی نیست. روایت زیادی داریم که ما گفتیم هم از نظر لغوی کلمه واجبتون نص در خصوص وجوب معنای فقهی نیست، هم از نظر استعمالاتش در روایات زیاد آمده. این روایت شو بکنم در جلسه پیش ما چند تا از این روایت رو خوندیم، مثل فرض کنید درباره نوافل آمده به اسناد عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله قال قلت لأي علة اوجب رسول الله صلى الله عليه واله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان بعد العصر وثمان قبل العصر. درباره نوافل ظهر و عصر لعیشن اوجبه آورده است. در جواب حضرت فرمود لتأکید الفرائض، نگفتن چرا گفتی اوجبه، تقریر کردن استعمال اوجبه رو در اینجا. یا در روایت دیگر که فرمود صحیحه زراره عن ابی جعفر قال الوترو فی کتاب علیین علیه السلام واجبون و هو وتر اللیل و المغرب و وتر النهار. یا در روایت دیگر شیخ روایت میگوند به اسنادی عن سعد بن ابی عمرو الجلاب که قلت له ابی عبدالله علیه السلام رکعتا الفجر تفوتنی افاصلیها؟ قال نعم. قلت لما؟ فریضتون؟ قال فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم سنا فما سن رسول الله صلی الله علیه و آله فهو فرض. حالا کلمه فرض اینجا بیکار بود که فرض همون معنی واجبه، که پس فرض هم گاهی در مستحب مؤکد بیکار رفت. روایت متعدی، یا مثلا این روایت، روایتی که مرحوم شیخ به اسنادی عن سلیمان بن حفص المروزی قال الفقیه العسکری یجب على المسافر ان یقول فی دبر کل صلاتن یقصر فیها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 30 مرتا لتمام السلام. هیچ فقیهی نگفته که 30 بار گفتن این تسبیحات اربعه برای مسافر بعد از نمازهای شکسته واجبه به معنی وجوب معنی در مقابل استحباب. نه، اینجا وجوب یعنی استحباب مؤکد. خلاصه استفاده وجوب. یا در غسل هم گفتیم، مثلا روایتی که در غسل آمده که غسل جمعت واجبه. به هر حال ما فرمود که صحیح عبدالله بن مغیره عن ابی الحسن رضی الله عنه قال سألت عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر او انثى عبد او قال. خلاص روات زيادة. مثلا فرض کنید اگه بگید که وجوب اگر قرینه ای نداشته باشه، میگم دیگه، میگم اگه بدون قرینه باشه حمله بر چی میشه؟ اون حمله بر وجوب فقهی میشه. یعنی اگه قرینه ای در کار نباشه ما کلمه واجب رو حمل بر چین ظهور داره، ظهور در وجوب داره. حالا نمید نس اگه بخواد بشه باید مثلا یک چیزی کنارش بیاد، فرض کنید که یعاقب علی ترک، یا مثلا فرض کنید که وینون وینون للمشرکین الذین لا یؤتون الزکا، اخبار از عقاب بر ترک بشه. اخبار از عقاب بر ترک نص در چی؟ نص در وجوب. یعنی بگه من ترک صلات و مثلا فإن الله يعذبه مثلا في النار، آیات زیادی که داریم در قرآن کریم که تهدید به عقاب به نار بر تارکین بعضی از فرائض بعضی از واجبات آمده. خب این خود این نص بر وجوبه. نه حتی یلزم، نه حتی یلزم، ظهور در وجوب داره، نص در وجوب نیست، اما ظهور داره. اگر قرینه بر خلافش نیاد باید حمله بر وجوب بشه. ما اینجا که میگیم حمله بر استحباب میشه چون قرینه داریم، اینجا هم میگیم حرفمون اینه، میگیم که اینجا یک روایت آمده گفته فعلیه الصدقه تو واجبتون، درباره غلات سبی گفته واجبتون. یه روایت آمده گفته لیس فی غلات سبی شیئون. ما میگیم این لیس فی غلات سبی، این نص در چیست؟ نص در عدم وجوب. اون که گفته از واجبتون، این ظهور در وجوب داره. وقتی یکی نص است یکی ظهور، چرا میگیم ظهور در وجوب، میگیم نص در وجوب نیست؟ اولا به همون دلیلی گفتیم، اول در لغت کلمه وجوب وضع برای وجوب معنای الزام فقهی نشده، بله مطلق المطلوبیه یا مطلوبیت مؤکده مثلا. هم در لغت وضع برای وجوب معنای فقهی نشده، هم در استعمالات روایی فراوان کلمه واجبه در چی؟ در غیر وجوب معنای الزام به کار رفته، معنای همون استحباب به کار رفته. خب با توجه به این مطلب، اونجایی که باید فعلیه صدقه تو واجبتون ظهور در وجوب معنی فقهی دارد، اون روایتی که میاد لیس فی غلات الصبی شیئون، این نص در عدم وجوب زکاته، اون ظاهر رو حمل بر این نص میکنیم. ظاهر که میگه واجبه، ظهور در اصل مطلوبیت دارد، ولی نص در اصل مطلوبیته، ولی ظهور در مطلوبیت در حد وجوب فقهی داره، ظهور داره. از این ظهور دست برمیداریم به نفع چی؟ به نفع اون روایت دیگر که نص در عدم وجوب. پس بخواهیم راه جمع وجود داره، جمع عرفی که چون فهمون جمع عرفی ممکن نیست، این قبول نیست. بنابراین ننتهی الى ثبوت استحباب پرداخت زکات از مال سبی در خصوص غلات، اما در مواشی یا در نقدین لا وجه لثبوت زکات فیهما، الان خلاف اون چه مرحوم آقای محقق هاشمی در خصوص مواشی بودن، ایشون قائلان میگه چون زکات واجب ها گفتیم دلیلی بر وجوب زکات در مواشی نیست. این که عدم قابل به فصلی هم گفته میشه، همچه عدم قول به فصلی ما نداریم که این به اسناد اجماع ببینیم هر حکمی که در غلات هست در مواشی هم هست، که در غلات سبی زکات واجب بود به مواشی هم سرایت بکنه چون قول به عدم فصل. نه، اینجا ها از اون مواردش قول به عدم فصل بتونه مستمسک باشه، چون خیلی از فقها متعرض این مسئله اصلا نشده. علا هازا، نتیجه این در غلات زکات سبی زکات مستحب است، نواجب، در مواشی و نقدین حتی استحبابش هم ثابت نشده نسبت به مال سبی. حالا بعد از این که ثابت شد اصل استحباب زکات در مال سبی، اینجا یکی دو مسئله ما داریم مطرح میکنیم که حالا در عبارت مرحوم صاحب عروه نیست. این سبی که ما گفتیم یستحب با اخراج زکات ماله، وقتی میگیم یستحب با اخراج زکات ماله یعنی علا کی؟ علال ولی، چون سبی به ما هو سبی نمیتواند مخاطب تکالیف و حتی مخاطب خطابات شرعیه باشه، چون صبی است اراده ندارد و مخاطب احکام یه اراده کامل است، اراده تامه، یعنی اراده ای که بتواند بسنجد و بر اساس سنجش گزینش کند، اراده کند. صبی قدرت بر سنجش نداره. خب کدوم صبی رو ما میگیم قدرت بر سنجش نداره؟ این مطلبی که ما گفتیم ولی، اینجا خب ولی باید بیاد به جای صبی اخراج کند. اگه گفتیم یستحبو، یعنی ولی میتواند این کار رو بکند، ولی میتواند زکات غلات مال صبی رو اخراج کنه، این حق رو دارد، چون استحباب ثبوت، یعنی استحباب اخراج زکات از مال صبی ثابت است و ولی میتواند چنین کاری بکنه. ولی این در جایی است که صبی غیر ممیز باشه. آیا این حکم در صبی ممیز هم هست؟ در صبی غیر ممیز ولی میتواند اخراج زکات کند، چون که اذن ولی هم، اذن صبی هم معتبر نیست، چون اصلا لا اراده الله عبارتش عبارت نیست، اذنش کلا اذنه، چون قدرت بر سنجش ندارد، چون اراده ندارد، اراده مستقله. خب در صبی غیر ممیز بله این مطلب ثابت است که ولی میتواند زکات مال صبی غیر ممیز رو خودش اخراج کند، خودش هم نیت میکنه قربت الله تعالی. البته خب عن الصبی، یعنی بازم باید عن الصبی رو اینجا باید نیت کند که عن الصبی. اما اگه صبی ممیز بود، موضوع تشخیص داره. به نظر ما در اینجا اگر ولی بخواد اخراج زکات کند از غلات مال صبی، اگر صبی صبی ممیز بود، اینجا متوقف بر اذن صبی است، چون گرچه مستحب هم واجب که نیست و صبی اینجا دارای اراده کامل است، اراده تامه، چون ممیزه، دارای اراده تامه است. همین صبی ممیز اگر نماز بخواند نمازش قبوله، نماز مستحبی میتواند بخواند. و یثاب علیها و یثاب ابواها ایضا علیها، همین صبی ممیز صلات صحیح هست و گرچه بر او واجب نیست. خب زکات هم نه تنها از غلاتش میتواند، اصلا زکات کلن سبابان بپرده. ما قبلا گفتیم اون جایی که زکات واجب نیست میتواند شخص صاحب مال گرچه زکات واجب نیست مستحبابان بپرده. صبی ممیز هم از غلاتش میتواند بپردازد، هم از غیر غلات میتواند زکات بده اگه بخواد، مستحب له ذلك. و از غلاتش اگر بخواهد ولی زکاتش رو بپردازه، این احتیاج به اذن بوده، متوقع بر اذن اوست، چون به هر حال تصرفش در مال، یدش بر مال ید کامل است، ید تام است، تصرف در مثل سایر تصرفات، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم، به اینکه اذن ممیز لازم نیست و ولی مستقلا میتواند این کار رو. در اینجا ما دلیل نداریم که ولی مستقلا میتواند در مال صبی ممیز تصرف کنه. ادامه بحث ان شاء الله فردا پی میگیریم. صلی الله علیه.